با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 16 جون یا جوان 2012 و 27 خرداد ماه 1391. امروز ابتدا یک گزارش مالی که هر دو هفته است و بعدش می‌خواستم تعداد زیادی سوال مطرح شده از طرف عزیزان. می‌خواستم امروز رو اختصاص بدم به جواب دادن به این سوال‌ها. که البته اولینش راجع به جنبش سبز و در نتیجه هم به مناسبت سومین سال آغاز جنبش سبز که از 22 خرداد 88 آغاز شد، ولی روز بزرگ 25 خرداد پریروز بود که خب فرصت نشد من صحبت بکنم، ولی الان 3 سال و 2 روز از اون جنبش عظیم و بزرگ گذشته و باید یه بررسی بکنیم که ببینیم الان اوضاعش چی هست و به کجا رسیده و در چه مرحله ایه. و بعدش اگر رسیدیم بقیه سوالات رو، ولی من فکر میکنم قبل از اون باید اخبار مصر و سوریه مطرح بشه، آخرین خبرهاشون، برای اینکه درس‌های مهمی توی بویژه آنچه که در مصر میگذره، درس‌های بزرگی واقعا برای جنبش خودمون درش وجود داره. و اون وقت اگر رسیدیم در این حال انتخابات، ما میدونیم هم در مصر انتخابات هست امروز و فردا، حالا میگم که چرا در 2 روز انتخابات انجام میشه، و همین که فردا انتخابات یونانه که اونم میتونه سرنوشت اروپا رو تغییر بده، ولی همینطور که حالا اشاره خواهم کرد شود که چنان تبلیغاتی علیه نیروهای چپ شده و مردم یونان رو ترسوندن از آقای سیپراس که در حقیقت نیروهای چپ رو به اصطلاح نمایندگی میکنه که امکان داره که دست راستی ها ببرن. حالا ببینیم چه خواهد شد روز یکشنبه. ارتباط که بنابراین ابتدا من گزارش مالی رو امیدوارم که برسیم به همه اینا و بعدش آخرش به بقیه سوالات که من اینجا لیستش رو برای عزیزان میخونم، نمیدونم امروز تا چند تاشو برسیم، که فرضاً عزیزان پرسیدن دلار به عنوان پول واحد جهانی چطور باعث رشد اقتصاد شده. سوال مهمیه. عرض که یا پرسیدن وقتی نمیتوانن سرمایه گذاری بکنن، سرمایه دارا که من صحبت کردم در تولید وارد بازار مالی میشن یعنی چه؟ که این البته پاسخش خیلی ساده است. بودجه نظامی چه کمکی به اقتصاد میکنه؟ این سوال مهمیه. در واقع باید توضیح داد که اون چیزی که بهش میگن military keynesianism، یعنی سیاست های کینزی منتها به شکل نظامیش چطور پیاده میشه، انحصارات چطور سود را بالا میبرن. اینم پاسخش خیلی مشکل نیست. هر چود که مسئله ای رو من مطرح کردم هفته گذشته که چطور موقعی که مردم 1000 دلار توی بانک میذارن، بانک اون 1000 دلار رو که قرض میده، وام میده، چطور بعد از گشتن در چند دست تبدیل به 5000 دلار میشه و در واقع نقدینگی در جامعه یا در بازار مالی بیشتر همین وام ها و اعتبارات هستند، نه پول نقد. اصلا پول نقد فقط 5% رو تشکیل میده فرضاً در امریکا، بقیهش به صورت اعتباره. این پروسه چطور صورت میگیره که 1000 دلار به 5000 دلار تبدیل میشه؟ هر شبت که بعدش یکی از عزیزان از من خواسته که درباره لیبر theory of value، یعنی قانون ارزش بر پایه کار صحبت بکنم و تفاوتش رو با subjective theory of value، یعنی تئوری ارزش به شکل ذهنیش، بر اینکه اگه بر پایه کار باشه عینیه واقعیه، ولی حالا صحبت خواهیم کرد که چرا بعضی از مثلا مارجینالیست ها این رو تبدیل به یه چیز ذهنی یا سوبژکتیو یا سابجکتیو میکنن، یکی ابجکتیو هستش و یکی سابجکتیو. اینا رو اگه واقعا برسیم اینا رو هم باز خواهم کرد، ولی ابتدا گزارش مالی از پورت کوکتلم در بریتیش کولومبیا در کانادا توسط پیپل 100 دلار، از شیراز و تورنتو در مجموع 100 دلار، از سنلند کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار، از سان انسلمو در کالیفرنیا 100 دلار، از نورت ونکوور کانادا 40 دلار، از کوکتلم در بریتیش کولومبیا در کانادا 100 دلار، از ریچاردسون در تگزاس 50 دلار، از برمن در آلمان 50 دلار، از کرمیوس در بریتیش کولومبیا در کانادا 100 دلار و از گلندیل کالیفرنیا 10 دلار. به عزیزان گزارش بدم که در 6 هفته گذشته فرضاً این 2 هفته هم ما کسری موازنه برای روزای شنبه، سه شنبه هیچی، برای شنبه در 6 هفته گذشته امروز صبح که حساب می کردم 700 دلار ما کسری موازنه برای روزای شنبه داشت. فقط من گزارش میدم. عزیزان اگه مایل باشن برنامه ها ادامه پیدا بکنه دیگه به خودشون وابسته هست. برای اینکه این تلویزیون دیگه به اسم ما بهانه ای نداریم. نمیاد به من بگه مثل تلویزیون های ایرانی که چی بگو چی نگو، شرط تعیین بکنه. نه، اینجا من آزادانه واقعا میام صحبت ها. فقط باید به اسم مبلغی رو که واقعا تلویزیون احتیاجم داره بهش پرداختش. عرض شد که بنابراین اولین سوال رو که در حقیقت یکی دو روز پیش دسته و آخرین سوال هستش ولی باید اول مطرح بشه، نامه ایست که از تگزاس به دست من رسیده و بعد از اینکه ایشون میگن که به اصلا هم عرض شد که با نظرات و تحلیلات هم نظر هستم، اگه بشه به عنوان انتقادی به شما رفیق عزیز این است که شما تحلیل در باره جنبش سبز را دنبال نمی کنید. نظرتون درباره این جنبش در حال فعلی چیست؟ و آیا از نظر شما این جنبش کاملا رهبری آن را رد نکردند؟ لابد منظورشون آقای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی، مردم رد کردن اینها رو. و این که همچنین خواسته های این جنبش دیگر از مرز مبارزه در چارچوب قانون اساسی و ساختار این حکومت و یا رژیم رد نشده است و کلن آیا نباید شعار ما در جهت سرنگونی این رژیم باشد؟ سؤال اینه. عرض شود که اینایی که شعار سرنگونی میدن باید ما اولین سوالی که ازشون میکنیم اینه که چگونه میخواید سرنگون بکنید؟ یک. دو، چی میخواید به جاش بذارید؟ به نظر من اونهایی که این شعار رو مطرح میکنن و جواب نمیدن آدم های صادق نیستن. باید ما اصرار بکنیم که چطور میخواید سرنگون بکنید؟ تاکتیکاتون چیه؟ و کیو میخواید به جاش بیارید، یعنی استراتژیتون چیه. این دوست رو که چنین شعاری رو داده، امیدوارم در نامه های بعدی راه رو به ما نشون بده و بنده اینجا مطرح بکنم که ایشون شیوه سرنگون کردن رو چگونه میخواد، چطور میخواد پیادش بکنه، از چه طریقی. و در بین اونهایی که به اصطلاح سرنگونی طلبن، موقعی که این رو میگم سرنگونی طلب، یعنی اینایی که مطرح میکنن ولی اهدافشون چیز دیگه‌ایه، حالا عرض میکنم، دو گروه هم. یکی اونایی که میدونن چجوری باید سرنگون بکنن و چی به جاش بیارن، که من آدرس اینها رو به این دوست عزیز میدم اگه میخوان باشون تماس بگیرم. فرضاً سلطنت طلب ها میدونم که چجوری میخوان سرنگون بکنن و چی به جاش بیارن، کاملا آشکاره. فرضاً تا مدتی پیش ما نمیدونستیم به طور دقیق، گرچه سالهای ساله که میدونیم، ولی با صحبتهایی که آقای رضا پهلوی با رادیو اسرائیل کرد، در واقع دست خودشو باز کرد و کاملا به نظر من این کمک بزرگی به ما بوده که از دولت اسرائیل کمک خواست برای رسا سرنگونی رژیم در ایران. خب کسی که بخواد با کمک اسرائیل و طبیعتا امریکا بخواد رژیم رو سرنگون بکنه، هم میدونه چجوری باید سرنگون بشه و هم میدونه کی به جای حکومت بعدی بیاد، یعنی حکومت بعدی که خواهد، یعنی خود ایشون یا حالا رهبر بشه و یا پادشاه آینده بشه، و به کمک چه کسانی هم کاملا مشخصه. بنابراین اینا میدونن که چجوری باید سرنگون بکنه و کی به جاش بیاد. این یک، که ایشون به جای آدرس صندوق پستی بنده میتونن به حومه واشنگتن یا از طریق گوگل آدرس آقای رضا پهلوی رو پیدا بکنن و با ایشون مکاتبه کنن. دوم، میشه آدرسی داد به ایشون در پاریس، خانم عرشبت مریم رجوی. اونا هم دقیقا میدونن که چجوری باید سرنگون بشه عرشبت رژیم و کی به جاش میاد، برای اینکه دولت موقت سالهای ساله، رئیس جمهورشون تعیین شده، وزراشون، وکلاشون. و بعدش هم با وجود آنکه در به اصطلاح جز گروه های تروریستی از نظر دولت امریکا محسوب میشن، ما میدونیم که امریکا گروه های تروریستی رو وسیعا الان ده ها هزار داره تربیت میکنه، هم در پایگاه های نظامی در ایالت نوادا و یوتا شود که، و هم در امارات متحده عربی توسط شرکت بلک واتر و دنکور، همینایی که فرستاد به لیبی، همینایی که الان داره میفرسته به سوریه، اسلحه بهشون میده. و پول عربستان نزدیک به 1 میلیارد دلار عربستان و امارات متحده و قطر کنار گذاشتن برای این قضیه. پولش رو اونا میدن چون گاوان شیرده امریکا هستن، تعلیماتش رو هم شرکت‌های خصوصی امریکایی و یا به اصطلاح متخصصین پنتاگون میدن و تروریست به اصطلاح تربیت میکنن، از جمله مجاهدین رو که ما میدونیم سیمور هرش و سایر به اصطلاح افراد اینا رو کاملا تحتوش رو در آوردن. و مجاهدین هم آدرس دیگری است که این دوست میتونه با خانم مریم رجوی و یا مسعود رجوی اگه زنده باشه، ما نمیدونیم کجاست، تماس بگیره. اونا کاملا سرنگونی طلبن و میدونن که به اصطلاح چجوری سرنگون بکنن و کی به جاش بیاد. حالا اگر موفق بشن، که مثلا این یک آرزوی خائنانه به ضد بشری و ضد ایرانیه که حالا ببینیم، ولی افراد دیگه ای را هم میشه آدرس به ایشون داد که اینا فردن ولی اونها هم خواهان به اصطلاح سرنگونی هستن از طریق دخالت بشر دوستانه مجامع بین المللی، که ما میدونیم جامعه بین الملل یعنی چه، یعنی در واقع به اصطلاح حمله نظامی امریکا و اسرائیل به ایران، و هدفشون اینه که روی خرابه های ایران و اجساد ملت ایران، میلیون ها، صدها هزار و یا میلیون ها پشت به اصطلاح هواپیما ها و به اصطلاح تانک ها و عرصه که موشک‌های امریکایی مثل آقای احمد چلبی و یا برادران کرزی وارد به اصطلاح ایران بشن. بنابراین اینها و بعضی از این افراد عبارت از آقای مجید محمدی که ایشون در واشنگتن تشریف دارن، میگه که جامعه شناس هستش، برنامه تو تلویزیون داره و مصرن خواهان به اصطلاح دخالت همه جانبه به اصطلاح بشر دوستانه و از جمله نظامی در ایران هست. این دوست میتونه با ایشون آدرسشو گیر بیاره. یکی دیگه آقای مجتبی واحدیه که ایشون هم همینطور، و آقای علی افشاریه که هر سه اینا در واشنگتن تشریف دارن و الان از ایران که برگشتن هر سه بچه کاملا به اصطلاح برحال احتیاج دارن که زندگی روزمرهشون رو بگذرونن، کارت اقامت بگیرن، کارت سبز بگیرن و در نتیجه به طور کامل تسلیم شدن. در شرق امریکا هم تئوریسینشون آقای کاظم علمداری تشریف دارن که به اصطلاح از سالها پیش به اصطلاح مسئله استقلال رو کنار گذاشته و در نتیجه به اصطلاح دخالت بشر دوستانه رو تئوریسینشون آقای کاظم علمداری و به اصطلاح دوست و همراهشون عرصه بچه همسرشون خانم نیره توحیدی که هر دوشون از اوباما مصرن خواستن که دخالت بشر دوستانه یعنی حمله نظامی به لیبی بکنه و الان در مورد سوریه هم همینطور. بنابراین همه اینها به این دوست باید عرض کنم که آدرساشون رو میتونه پیدا بکنه و با اینا تماس بگیره، برای اینکه اینا میدونن، مهم اینه که میدونن چی جوری باید سرنگون بکنن و کی جایگزین این حکومت باید باشه. همینطور که احمد چلبی، فؤاد عجمی، کنعان مکیه و یا برادران کارزای میدونستن که چجور باید به اصطلاح دولت عراق باید بیفته، کی باید به جاش بیاد و دولت به اصطلاح شود که افغانستان بیفته و کی به جاش بیاد. اینا از همون نوع هست. چه حالا البته بعضیا به نظر من هیچ ابایی ندارن و الان عراق رو بهشت و مرکز دموکراسی در منطقه میدونن و همینطور افغانستان رو و میخوان که ایران هم این نوع دموکراسی بهش صادر بشه. ولی یک عده دیگه که سرنگونی طلب هستن، اونا از اینا هم بدبخترن که نمیخوام اونا رو آدرسشون رو نمیدم، برای اینکه گروه های متعددی هستن از چپ گرفته که اسم خودشون میذارن چپ تا راست گرفته، ولی اونا نمیدونن چجوری سرنگون باید بکنن، نمیدونن چی باید به جاش بیاد، در این که به اصطلاح جنگ 72 ملت بین خودشون هست. این گروه های اول و افرادی رو که در اول اسم بردم اینا مشخصه کاملا برنامه دارن. این یکی های دیگه در جمله بخش حالا چیزی از چپ یا چپ نما من اسمشون رو میذارم که از همین شعارها میدن، فرضاً نمیدونن واقعا چی میخوان، ازشون اگه بپرسی هیچ جوابی ندارن. بنابراین من فکر میکنم این دوست گرامی به آدرس اشتباهی نامشون رو فرستادن و اما در این آدرس، یعنی نظر خود من راجب جنبش سبز چی هست؟ آیا واقعا مردم ایران اینطور که ایشون میگن از این رهبران گذشتن؟ به هر حال شاید ایشون از ایران اطلاع خاص خودشون رو دارن. تا جایی که من میدونم مردم هنوز از این رهبران نگذشتن و محبوبیتشون شواهد نشون میده که بالاترم رفته، چون اومدن 25 خرداد به مردم پیوستن، ایستادن، اقوامشون کشته شدن، صداشون زیاد در نیامد و یا آهناله نکردن، بها پرداخت کردن، خودشون در معرض خطر جانی قرار گرفتن، هم آقای موسوی، هم آقای کروبی، هم خانم زهرا رهنورد حمله بهشون کردن، اوباش و چاق و چشا عمامشون رو انداختن، عرصبتی و غیره و غیره، و بعدش هم الان نزدیک به 2 ساله که در حبس خانگی هم. که در شرایطی هستن که از زندان اوین 2 مراتب به نظر من بدتره. زندان اوین یه جای عمومیه که همه با هم دیگه صحبت میکنن و بعضی از امکانات رو دارن علی رغم تمام شرایط سخت. ما اصلا نمیدونیم آقای موسوی و زهرا رهنمد چه غذایی بهشون میدن، چه چی اصلا تحت چه شرایطی دارن زندگی میکنن، آیا به اصلا در صدد نابود کردن چیزشون به اصلا تدریجیشون هستن یا نیستن. بنابراین از شرایط چیز هست بسیار بسیار به نظر من از اینجور هست از زندان اوین هم بدتر. و فقط اسم کافیه به اصلا دو تا کلمه با دخترشون یا با کسی دیگه صحبت بکنن و در بین جامعه چطور پخش بیشن. بنابراین اونهایی که این صحبت ها رو میکنن که مردم از این رهبران یا سخنگویان گذشتن، باز اینا چند گروه هست در واقع. بعضی اونایی هستن که مثل همونایی که اسم بردن رهبراشون مشخصن و میدونن چطوری با تجاوز و پشت تانک ها و مثل هواپیماهای خارجی و روی اجساد ملت ما میخوان وارد ایران بشن. ولی بعضی های دیگه که نمیدونن خودشون رو رهبر میدونن. ما 2000 تا رهبر داریم، یکیشون در کلرادو نشسته سکولار نوه، یکی دیگرشون در واشنگتن نمیدونم اتحاد چپه، و از این تمام انواع و اقسام که هر کدومشون از کلرادو یا از واشنگتن فلان اینها میخوان در حقیقت جنبش رو در ایران رهبری بکنن. و حالا ایشون هم از من میخواد که بیام اینجا جنبش رو از اینجا شعار سرنگونی بدم. آدرس غلط دادن ایشون، یعنی آدرس غلطی فرستادن نامشون رو. به نظر من جنبش سبز نه تنها نمرده، نه تنها از بین نرفته، همونطور که در نامه های قبلی که برای عزیزان خوندم واقعا آتش زیر خاکستره، یعنی زیر پوست شهر داره عمل میکنه، هر روز گسترده تر میشه، هر روز رژیم داره ریزش بیشتری میکنه، یعنی در پایین قدرت داره میگیره و این قدرت ممکنه قطره‌ای باشه و از روزی از کمی به کیفی تبدیل خواهد شد و در نتیجه مخالفت و نفرت از رژیم در بین توده های عظیم مردم هر روز به دلیل خود عمل کرده رژیم، نه تنها از نظر سیاسی سرکوب های فاشیستی، بلکه الان جنبه اقتصادی قضیه پیدا شده که دیگه مسئله نان واقعا و هر روز داره بدتر میشه. حالا تجاوزات خارجی و تحریم های اقتصادی به شدت به این مسئله کمک میکنن، ولی خود رژیم نقش اساسی در این قضیه داشته و داره و در نتیجه اونهایی رو که به زعم خودشون در دهات و پایین شهر تهران ای صحبت میکنن، پایین اونا رو هم دارن از دست میدن از یک سو. از طرف دیگه در بالا هر روز شکاف ها بیشتر میشه که برخلاف اونچه که این دوست میگه که تو جنبش سبز رو دنبال نمی کنی، اکثر هفته ها اینجا من نامه هایی رو که از ایران میرسه اینجا برای عزیزان میخونم. جنبش سبز یعنی چه؟ یعنی همین، ما دنبال میکنیم و دنبال کردم و در نتیجه پایین عظمت پیدا میکنه، بالا ریزش داره پیدا میکنه و در نتیجه شکاف میفته در اثر فشار از پایین و این به جایی میرسه در تمام انقلابات. همینطور که من در یه تلویزیون دیگه این مسئله رو صحبت کردم، کتاب عزیزان The Anatomy of a Revolution باید خونده بشه، کرین برینتون، یکی از بهترین کتاب هاست که به طور کلی انقلابات چگونه صورت میگیره. در پایین هرچه بیشتر مردم علیه به اصلاح حکومت متحد تر میشن، مخالفت گسترده تر میشه و پایین و رهبرانش به عنوان نماینده خوبی ها در بین مردم به اصلاح نشون داده میشن و هستن که به نظر من الان رهبران جنبش بقی نشون دادن بدن که مقاومتشون، پایداریشون، ایستادگیشون، قربانی دادنشون، فداکاریشون، اینا رو مردم میبینن. حالا بعضی ها نمیخوان ببینن در اثر یا حسادت و یا پلید بودنشون واقعا اون یه مسئله دیگه است. ولی مردم اینا رو میبینن، این چیزا رو میبینن و در نتیجه جنبش نماینده تمام خوبی ها میشه، بالا نماینده تمام پلیدی ها میشه و دائم ریزش میکنه تا به لحظه تغییر کمی به کیفی میرسی. توازن قدرت به هم میخوره، که تا اون زمان قدرت در دست رژیمه توازن به هم میخوره و مردم پیروز میشن. باید ما صبر و استقامت داشته باشیم تا به اون نقطه تغییر کمی به کیفی برسیم. اونهایی که همین طور شعار سرنگونی میدن اهداف پاکی ندارن، دوستان مردم ما نیستن. و حالا عرض میکنم که همین پروسه سرنگونی یا تغییر رژیم چگونه باید صورت بگیره. چند نکته رو و من از منشور جنبش سبز برای عزیزان نقل قول میکنم که چه اهدافی داره، که در واقع اهداف بنیانیش و استراتژیکش یک استقلال و حق حاکمیت مردم بر سرنوشتش، که تناقض 180 درجه ای و کامل و مطلق با اصل ولایت فقیه داره. حاکمیت مردم ولایت فقیه رو رد میکنه با تمام قوا، در خلاف بعضی از این عرصبت که این تلویزیون ها به اصلاح که اونا هم دشمنان ملت ما هستن که میگن آره مگه اصل چیز ولایت فقیه. خب ببینید منشور جنبش سبز رو بخونید، ببینید طرفدار آقای موسوی طرفدار ولایت فقیه، کروبی طرفدار ولایت فقیه، موقعی که صحبت از حاکمیت ملی میکنن یعنی چه حق حاکمیت مردم، نقض کامل ولایت فقیه. دوم آزادی که با تمام قوا روش میکنه، که آزادی بیان، آزادی تشکل یعنی هم احزاب و هم سندیکاها، آزادی مطبوعات بسیار بسیار مهمه، آزادی تجمع یعنی باید تظاهرات که به اصطلاح مغایرتی با اصول اسلام نداره، این تظاهرات چه مغایرتی با اصول اسلام، باید آزاد بشه. و بالاخره و از همه مهمتر آزادی انتخابات، که در حقیقت نه تنها برداشتن نظارت استصوابی همینطور که مشخصا از طرف جنبش سبز مطرح شده، بلکه باید تمام فضا باید آزاد باشه برای یک انتخابات آزاد واقعی، یعنی آزادی تشکل، آزادی مطبوعات باید وجود داشته، آزادی تجمع باید وجود داشته باشه، که اون وقت ما حاصلش بشه آزادی انتخابات در چنین فضایی که در 1388 در واقع رژیم گذاشت که یک چنین فضایی تا حد زیادی به وجود بیاد، تا حدی نه تا زیادی تا حدی. ما دیدیم که چی شد بعد از اون به اصطلاح مناظره ها، چطور تمام تهران و بعضی از شهرستانات رقص و پایکوبی و تبدیل به یه جشنواره شد و صف معروف از میدان تجلیس تا راهن تشکیل شد، صف به حساب نوارهای سبز. در چنین شرایط آزادی باید اون وقت انتخابات آزاد بدون نظارت استبدادی، که همه تمام باید به اصطلاح آزادانه بیان، هم کاندید بشن و هم مردم بتونن به اون کاندیدهای مورد قبولشون رأی بدن، نه اینکه از غربال بگذرن، چه از غربال بگذرنشون و به اصطلاح نظارت استصوابی داشته باشن. اینا خواستهایی که باید در واقع بنابراین استقلال، آزادی و دموکراسی که در حقیقت توأمان هستن و با هم هستن، و عدالت اجتماعی که با تمام قوا واقعا در منشور جنبش سبز روش کوبیده میشه. و من اینجا بخشهایی رو برای عزیزان میخونم. به هیچ کدوم از این اهداف که این عزیز میگه که آیا ما گذر نکردیم، حالا صحبتش رو میکنم که قانون اساسی حالا داستانش چیه و اجرای بدون تنازل قانون اساسی اصلا یعنی چه. با اینکه من چندین بار و خیلی ها به مقالات متعددی، ولی کسی که نمیخواد به اصطلاح بپذیره و قبول بکنه، ما باش بحثی واقعا نداریم. که داستان این که مثلا آقای موسوی میگه که به اصطلاح پیاده کردن قانون بدون تنازل قانون اساسی، بلافاصله میگه که این قانون اساسی وحی منزل نیست و باید تغییر بکنه، کسی که معنای اینو نفهمه ما باش بحثی نمیتونیم داشته باشیم که یعنی چه و داستان چجوریه. که من بارها و بارها و بارها گفتم که در امریکای لاتین مگر تمام کشورهای از جمله فرضاً بولیوی یا قطعات ونزوئلا یا برزیل یا اکوادور یا اوروگوئه، پاراگوئه، همه اینها دیکتاتورهای فاشیستی نظامی داشتن و مطابق با قانون از طریق قوانین اساسی همون فاشیست ها رأی گیری شده و در نتیجه چیا سر کار اومدن؟ کسایی سر کار اومدن که قانون اساسی رو به رفراندوم گذاشتن و قانون اساسی رو عوض کردن، یعنی از طریق قانون اساسی قبلی و فاشیستی قبلی انتخابات انجام شد و در نتیجه به اسلام مردم تونستن پای صندوق های رای بیان و بعدش بعد از اینکه به اصطلاح جامعه باز شد تونستن به اصطلاح رفراندوم بذارن به اینکه قانون اساسی رو، در اینکه وحی منزل نیست، قانون اساسی از آسمان نیومده، اینا فکر میکنن که از آسمان اومده، قانون اساسی مال مردمه و توسط مردم تدوین میشه. بنابراین باید بدونیم که اونایی که میگن خب ولی این قانون اساسی رو باید فراتر بریم از این قانون اساسی، خب چجوری فراتر بریم؟ مثال دیگه شه که بارها من زدم، دکتر مصدق از چه طریقی میخواست رژیم شاهنشاهی رو تغییر بده؟ از طریق قانون، همون قانون اساسی که میگفت که با شاه باید سلطنت بکند نه حکومت. شاه میدونست این معناش چیه، یعنی تمام شدن رژیم. طب همین دلیل کودتا کردن. به چه دلیل اینا هم کودتا کردن؟ برای اینکه میدونستن که بهشان این به اصطلاح این انتخابات با موقعی که بهشان جنبش سبز ببره و رهبرانش ببرن انتخابات تمام کار رژیم. سرنگونی یعنی این. سرنگونی نوع دیگرش همونه که عرض کردم، دخالت اجنبیه روی اجساد و خرابه های ایرانه. الترناتیو اونه. جنبش سبز برآمده از مردم و مولود یک نهضت ملی است. من از خود شخص آیت الله خمینی آغاز میکنم که دشمن قسم خورده و خونین ملی گراییه. دشمن دو چیز بود. عزیزان به یاد بیارن که رو پله‌های هواپیما چی ازش پرسیدن. که ازش پرسیدن بعد از 15 سال برگشتی چه احساسی داری؟ گفت هیچ. یعنی چه؟ یعنی دشمن قسم خورده به طور کلی لغت ملت و ملی گرایی بود. فقط و فقط مسئله به اصطلاح ولایت و امت براش مطرح بود. کسایی که متوجه این نیستند و متن جنبش سبز رو و منشورش رو نمیفهمند و نمیفهمند با اینکه دوران نمیدونم فلان آیت رضا خمینی رو دوران طلایی رو اسم میبرن، کسی که واقعا اعتقاد به اون چیزهای خمینی داشته باشه میگه که مولود یک نهضت ملی است. این تناقض 100% با آراء خمینی داره، با دیدگاه خمینی، با ایدئولوژی خمینی داره و سایر آخوندهای بقیه سواکیهاشون که به قدرت رسیدن. حرکتی در تداوم تلاش مردم برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی. تحقق حاکمیت ملی یعنی استقلال، نه تنها حق حاکمیت ملی مردمه بلکه حق حاکمیت خود مردم، و نه اینکه زیر سیطره یک ولی فقیه که خودشون نماینده خدا میدونه. سرنوشت مردم باید به دست خوده. این هیچ با ولایت فقیه بسان چیزی نداره. اینا موافق ولایت فقیه هم که یکی از این برنامه سازا میگفت و هی اصرار داشت منو میخواست تو دست انداز بندازه. اصلا این برای همین بود که نمیخوان موقعی که فرزن آدم رو دعوت میکنن اونجا نمیذارن که آدم حرف بزنه، نمیذارن که متنی رو آدم بخونه. تک تک این جملات و این پاراگراف ها تضاد رویارو به 180 درجه با بعث ولایت فقیه و با این حکومت داره. و پیش از این در برهه‌های چون انقلاب مشروطیت عزیزان میدونن که اولین تمری که در این رژیم بعد از حاکمیت ارتجاع چاپ شد عکس کی بود؟ مگه شیخ فضل‌الله نوری نبود؟ اینا من از پدر بزرگ خودم اینا رو میشناسم. پدر بزرگ من شاگرد آیت الله خراسانی بود در نجف. آیت الله خراسانی به همراه سیدین طرفدار جنبش مشروطیت. پدر من اعراض کرد، جلو پلاسش جمع کرد، اومد در شوشتر جلو پلاسش انداخت، در این که با تمام قوا مخالف با جنبش مشروطیت بود. این خمینی، اینایی که به قدرت رسیدن دنباله سلاله شیخ فضل الله نوری و آیت الله کاشانی هم یه جاسوس به یکی طرفدار تزار روس، وقت جنبش سبز دنباله همین طرفدار حکومت هم، اینا طرفدار ولایت فقیه هم دنباله انقلاب مشروطیت این جنبش سبز، یعنی نفس این اینه و رهبرانش و بنیانگذارانش که خود آیت الله خمینی باشه که دشمن قسم خورده هم انقلاب مشروطیت بود و طرفدار سرسخت شیخ فضل الله نوری بود و هم دشمن خونین دکتر مصدق بود. اینجا میگه دنباله جنبش ملی شدن صنعت نفته به رهبری دکتر مصدق و انقلاب اسلامی قبل از قدرتگیری عرشبت ارتجاع. اینا هیچ کسا با این رژیم هیچ کسا چیزی نداره، بخشی از این رژیم اصلا و نمیدن فلانا، اونایی که نمیخوان این چیزا رو ببینن و منشور رو اصلا نخوندن برای اینکه نمیخوان بخوننش و نمیدونن که این جنبش چیه و داستانش چیه. هر طور که حالا از جهات دیگه جنبش سبز موافق با برسمیت شناختن تعدد و تنوع و مخالف انحصار طلبیه. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله نیست. تمام مذاهب، تمام اقوام، تمام گروه ها، تمام اقشار اجتماعی باید شرکت داشته باشند، حق باید داشته باشند و حق مساوی باید داشته باشند. سرکوب مردم کردستان یه جنایت تصور ناپذیر. هموطنان عرب ما را چطور سرکوب کردن در جنوب؟ به همین ترتیب مردم بلوچستان رو، ترکمن صحرا رو، عربستان آذربایجان رو، که اینا تمام دشمنی با واقعا با تمامیت ارضی ایرانه و دشمنی با انسانیته که اینا انجام دادن. جنبش سبز تمام اینا رو رد میکنه و مخالف انحصار طلبی است. هموطنان اهل تسنن ما رو ببینید چیکار، یه مسجد نمیتونن تو تهران داشته باشن. جنبش سبز این چیزها رو نمیپذیره. در نتیجه دشمنی و کینه‌ورزی با بدنه اجتماعی هیچ بخشی از جامعه جایی در جنبش نداره. چه اقوام مختلف، چه زبانهای مختلف، چه فرهنگهای مختلف، چه ادیان و مذاهب مختلف. جنبش سبز در عین تأکید مصرانه بر حفظ استقلال، حالا این نکته دیگه‌ایه که این وطن فروشایی که مسئله استقلال رو رد کردن و میگن دیگه امپریالیزم وجود نداره، بنابراین دخالت بشر دوستانه چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. جنبش سبز روی استقلال میکوبه و تمام اونهایی که خودشون رو هم جنبش سبز میدونن بخشی از جنبش و میگن که استقلال دیگه معناش از دست داده و دیگه امپریالیزم وجود داره، اینا ذره نیست. حالا صحبت خواهم کرد که در خود درون جنبش سبز چه نقاط ضعفی هم وجود داره واقعا. باید ملت ما الان جنبش در مصر درس‌های عظیمی برامون داره که چه کسایی واقعا از جمله مثلا همین اخوان المسلمین چه ضرباتی به این جنبش زده و از طرف دیگه اونایی که طرفدار امپریالیزم هست چه ضرباتی همین آقای احمد شفیق و امثال هم برده بگذاریم. حالا اینا رو من باز میکنم و باید بحث مفصلی راجع به اوضاع مصر بشه، در اینکه درس‌های مهمی برای کشور ما داره. جنبش سبز در عین تأکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته همین وطن فروشایی که در اومدن گفتن آره دیگه معنای استقلال دیگه از استقلال معنایی نداره، و بعضی هاشون هم از این نوارای سبز به موچشون میبندن. دروغگوهای خیانتکار و به سراچین ریاکار وابسته به قدرت های بیگانه سلطجو، نه انزوا طلبه، هیچ وجه ما نمیخواییم روابط رو با کشورهای دیگه قطع بکنیم، حتی با امریکا، حتی با اسرائیل، و نه دیگر ستیز است که بعضی از این وطن فروش ها به ما میگن امریکایی ستیز و غرب ستیز است. دشمنان قسم خورده یه هم ملت امریکان اینا، هم ملت ایران هم، اون وقت به ما میگن امریکایی ستیز یا غرب ستیز. برعکس جنبش سبز با صراحت و شجاعت و نه در خفا و خلوت که رژیم میکنه، در خفا و خلوت مرتب شعار ضد امپریالیستی میره، اون وقت اون زیر میره، میره و بسا چیز میکنه، سازش میکنه، کوتا میاد، برای سرکوب و مردم نقشه کشی میکنه، برنامه های حسابات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی رو پیاده میکنه و کشاورزی صنایع ما رو نابود میکنه به دستور بسا امپریالیست ها، بسا به دنبال توسعه رابطه با تمام کشورهای جهان از طریق اعتمادسازی متقابل ملت ها. میخواستن یک فصل داره جنبش بسا منصور سبز راجب حق حاکمیت مردم، اونهایی که میگن آره اینا این رهبران در چارچوب قانون اساسی و طرفدار ولایت فقیه هم. بعدن به هر حال احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خیش که تضاد رویارو به 180 درجه با اصل ولایت فقیه داره، از جمله اصول خدش ناپذیر جنبش سبز. قطعا جوابی باشه برای اونهایی که اهداف خائنانه‌ای دارن و مرتب تحریف میکنن آنچه که جنبش سبز و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و آقای کروبی دنبالش هستن و دارن بهاشو میپردازن. رژیم خیلی بهتر از این وطن فروشا این سه نفر رو خیلی خوب میشناسه و به همین دلیلی که اینطور به اصطلاح انداختشون در حبس و حبس و در شرایط بدتر از زندان. بعدش صحبت از عدالت، آزادی و برابری. شأن عدالت در میان ارزش‌ها و آرمان‌های جنبش سبز مرتبه اولا و اصیلی داره. یعنی چه؟ یعنی کارگران زحمتکشان که بعضیا میگن اصلا توجه نداره به کارگران. عدالت یعنی چه؟ حالا اگر شد یه زمانی واقعا صحبت بکنیم، آقای موسوی رو در یکی از مصاحبه‌هاش میگه که آینده ایران، جامعه ایران از دو چیز باید رها بشه، یکی ترس و یکی نیاز. اونایی که میگن جنبش از اینا گذشته، برن اینا رو بخونم تا اصلا بفهمم به جرف این قضیه میرسم که کسی صحبت از رها شدن جامعه، یکی از ترس یعنی آزادی. همون آزادیه در واقع، آزادی های منفی یعنی ترس از دولت، یعنی آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل، آزادی انتخابات، آزادی سندیکا، آزادی از ترس که رعب و ترسی که این رژیم های سرکوبگر ضد انسان بر مردم اعمال میکنن و تحمیل میکنن، ولی به اون اکتفا نمیکنه. موسوی میگه باید رها از نیاز باشه. کسی معنای اینو زمانی میتونه بفهمه که بره و عرشبت که نقد برنامه گوتا رو بخونه که جامعه آینده چی باید باشه. نقد برنامه گوتا رو، جامعه ای که از نیاز رها بشه، یعنی به پایین ترین اقشار و محروم ترین اقشار باید رسید. جامعه سرمایه‌داری بدون اینکه اکثریت بزرگی از مردم دست خوش نیاز باشن نمیتونه به کارش ادامه بده. اگر جامعه از نیاز رها بشه، نظام سرمایه‌داری نمیتونه اصلا دوام بیاره یک روز، برای اینکه اون از کجا کارگر ارزان پیدا بکنه؟ کسی معنای این چیزا رو متوجه نیست، حتی چپا، اینایی که اسم خودشون چپ گذاشتن. جامعه از دو چیز باید رها بشه، یکی از ترس و یکی از نیاز. برن برنامه گوته رو بخونم، نقد برنامه گوته رو. بنابراین و بالاخره جنبش سبز خواهان آزادی زندانیان سیاسیه، نه این که همینجوری مرخصی بهشون بدن یه نفر روی بذارن یا مثلا فوت بشه و بعدش لاپوشانیش بکنن یا بعدش یه مرخصی بدن یه نفر همینجوری. خیر، آزادی زندانیان سیاسی نزد زمان شاه باید باشه. گروهی باید بیان و مردم به طور عظیمی ازشون استقبال بکنن به عنوان مثلا عزیزانشون و در واقع رهبرانشون. اینطور نیست که بیان و شمشیر داموکلس رژیم رو سرشون باشه. آزادی زندانی عزیزی به این معنی نیست که بعضی ها الان آزاد کردن ولی وثیقه های ده ها میلیونی و صد ها میلیونی و بعدش هم شمشیر داموکلس رژیم و دستور سیستم اطلاعاتی و فلان اینا همینجوری روز و شب رو سرشونه که نطق نکشن. خیر، آزادی زندانی سیاسی عرصبت که رفع محدودیت های غیرقانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب، احزاب باید آزاد بشن. گروه ها، نمیگه که گروه های چپ مثلا نباشن، تمام این و جنبش های اجتماعی چون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و مانند آن و نیز محاکمه عادلانه آمران و عاملانه تمام جنایت و تقلب و تقلبی که شده، اینا خواستاییه که برخلاف اون چیزی که این عزیز میگه به هیچ کدوم از اینا ما نرسیدیم. آیا واقعا ما هیچ به هیچ کدوم از این خواسته ها، خواست هایی که از زمان انقلاب مشروطیت صد و چند سال پیش آغاز شده، ملت ما از درون چه کوره های مذابی گذشته؟ انقلاب اول ما رو با جنگ اول جهانی و قرارداد 1907 نابودش کردن، حرکت دوم رو از طریق کودتای 28 مرداد نابودش کردن، حرکت سوم 1357 رو جاده صاف کن قدرتگیری ارتجاعی ترین به اصطلاح و ضد مردمی ترین به اصطلاح چیزها شدن، قدرتگیریشون شدن. نیروهایی که واقعا میدونستن که اینا تمام مخالفین رو قتل عام خواهند کرد، ازشون فتوا گرفتن علیه کفار و علیه منافقین، یعنی حکم قتل عامشون رو گرفتن توی زندان از اینا و بعد آزادشون کردن و بعد سر از نجف در آوردن. دقیقا میدونستن که چیا به قدرت میرسن، جاده صاف کن قدرت گیریشون شدن. حالا بعضی ها میگن که به اصطلاح شو پس شما میگید که خمینی و چیه، هیچ نش اینطور نیست. به طور کلی به قول جان والر به اصطلاح چیز CIA معروف، میگه که آخوندها رو CIA هیچ وقت استخدام نمی کنه، میذاره کار خودشونو بکنن ولی مواظبشونه که چی کار دارن میکنن. حتی آیت الله کاشانی رو که عجیرشون گونی گونی براش پر میگردن که بین لاتوپوتای جنوب شهر قبل از 28 مرداد تقسیم بکنه، ولی هیچ وقت ریکروتش نکردن، یعنی به حساب استخدامش نکردن. آخونده رو خود جان والر به حساب سیاست CIA نیست که آخونده رو استخدام بکنه، ولی میذاره کارشون رو بکنن. الان اخوان المسلمین به حساب مهم نیست که به حساب استخدامشون بکنن، کار خودش داره میکنه. بنابراین میخواستم به این عزیز عرض بکنم که جنبش سبز جنبشی نیست که بتونه تمام بشه تا زمانی که مردم به اهدافشون برسن. سرکوب میشه، خاموش میشه، از روی به اصطلاح پوست شهر میره زیر پوست شهر، ولی همینجوری به اصطلاح از بین میره تا زمانی که خواست ها برآورده نشه. الان فرضاً مثال من میزنم در مصر، الان هر شبت که همین شورای نظامی در واقع با انحلال مجلس که یه مجلس که خودشون رأی گیریش رو کنترل کردن، هر شبت که حتی کارتر گفت که رأی گیری به اصطلاح چیزی نبوده، با اینکه به اصطلاح مطابق معمول گفت که ولی قابل قبول است، ولی گفت نذاشتن که ما بهشان نظارت بکنیم، که خودشون راه انداخته بودن این انتخابات رو با به اصطلاح همکاری و سازشکاری اخوان المسلمین، منحلش کردن، اعلام حکومت نظامی کردن، بعدش هم به اصطلاح عرض شد که احمد شفیق رو الان آوردن که تحت این شرایط امروز و فردا عرض شد که انتخابات هستش، و به قول عرض شد که فکر میکنم ویژه فرشاد یا کسی دیگه است که میگه جالبه که در مصر انتخابات در دو روز انجام میشه و در شب بین این دوتا روز قبلا ناظرین رو میذاشتن از صندوق ها مواظبت بکنن، ولی در انتخابات های اخیر مخصوصا انتخاب ریاست جمهوری ناظرین رو نذاشتن، یعنی زیر نظر خودشون بوده صندوق ها در همون شب بین این شنبه و یک شنبه. در واقع هر سبت که به این ترتیب، یعنی در واقع انقلابی که در مصر، حالا من دارم وارد عرض شد که این سوالی بود که این عزیز کرد و من میخواستم تا جایی که قصد میخواستم حالا وارد بشم انقلاب مصر بشم که چه درس‌هایی توش هست. جنبش سبز که ما صحبت میکنیم این نیست که بگیم بیعیب و نقصد به هیچ وجه، در واقع من بارها و بارها عرض کردم بله ما فرزند یه فردی بسیار بسیار رادیکالتر از آقای موسوی، آقای کروبی یا خانم زهرا رهنورد در آرزوهامون میتونستیم داشته باشیم که بلافاصله بزنه و به حساب ترتیب این رژیم رو بدهد. من نمیدونم حالا اون چی هستش و چی هستش، ولی این آرزوهای ما، ما فعلا با واقعیات روی زمین باید سر و کار داشته باشیم و بدونیم که و نباید فراموش بکنیم. هیچ وقت من روزهای دردناکی مثل روز ورود خمینی از یادم نمیره که 4 میلیون آدم رفتن به استقبالش، مثل شاه که وارد ایران نشد که CIA به اصطلاح واردش کرد به ایران، و کسی که رفت استقبالش کرمیت روزولت بود که بهش خوش آمد گفت. خمینی وارد ایران که شد با تمام این انتقاداتی که الان من دارم ازش میکنم و بعدا مردم پی بردن 4 میلیون رفتن تیغش، پس فرداش به انقلاب میشه و مردم میندازن. این همین جوری باید ریزش بکنه، مردم باید اینا رو بشناسن قدم به قدم و بدونن که اونایی که در 1357 در بهمن به قدرت رسیدن کیا بودن که قدرت اصلی رو در دستشون گرفتن و بقیه رو فریب دادن و به تدریج هم یک به یک اینها رو قدم به قدم حذف کردن یا نابود کردن، در حالی که همه مردم دنبالش بودن، شب گرفته تا راست مجاهدین، همه مجاهدین بهشون گفتن پدر بزرگ، همه رو قتل عام کردن و یا به اصلاح خانه نشین کردن. مردم اینها رو باید بشناسن، زمان میبره، اینطور نیست که پس فردا بخوان به اصطلاح مردم دوباره همین رژیمی که خودشون بر سر کار آوردن به اصطلاح، حالا درست هم امپریالیسم اوضاع جهانی بهشون کمک کرد در این چیز بکنن و مجموعه شرایطی واقعا باعث شد که امپریالیسم تونست جاد صاف کنه قدرت گیریشون، ولی مردم شرکت داشتن. این انقلاب عظیم کم نظیر در به اصطلاح قرن بیستم بوده، همینجوری یک روزه به اصطلاح چیز نمیشه، زمان میبره، زمان میبره و باید به دستاوردهای این انقلاب هم ما دقت داشته باشیم که درسته که در زمان خمینی تونست در 10 سال اول به طور مؤثر سرکوب بکنه واقعا به دلیل همون کاریزمایی که داشت و به دلیل اینکه مردم به دلیل برانداختن رژیم شاهنشاهی احترام عمیقی براش قائل بودن، به این دلیل، ولی بعدن به اصطلاح مشخص شد که ولی بعدش دوباره انقلاب شروع کرده و همینجوری به اصطلاح اوج گرفته و قدم به قدم همینجوری عمق گرفته. عزیزان از سردار سازندگی بگیرن که مردم چقدر به اصطلاح چیز بودن سردار سازندگی، تا بعدش به اصطلاح محاکمه از سبت که شهردار سابق تهران، حالا یه دفعه اسمش یادم رفت، بعدش ارتباط جنبش اصلاحات و آقای خاتمی، تا میرسیم که اصلاحات جنبش سبز به نظر من نه تنها از نظر کمی، از نظر کیفی با جنبش اصلاحات فرق میکنه. به رهبرش نگاه کنید که حاضر بها بپردازه و بهای بالا بپردازه و بیسته مقاومت بکنه، به بالا نگاه نکنه، سازش نکنه، کوتاه نیاد. فرق میکنه با جنبش اصلاح. همینجوری این جنبش که یک انقلاب مداومه عمق گرفته تا به اینجا رسیده، دستاوردش چیه؟ آگاهی سیاسی مردم ما در همین سه سال تغییر کیفی کرده و آگاهی سیاسی اونایی که میخوان یک شبه انقلاب بکنن، براندازی، سرنگونی، فلان، خب چه میاد به جاش؟ یه دیکتاتور دیگه. مردم باید آگاه بشن تا آزادی و دموکراسی بتونه تضمین بشه. این یه پروسه طولانیه. به جای شعار سرنگونی از تمام این احزاب و گروه ها و سازمان ها باید خواست که ببینیم برای بالا بردن آگاهی سیاسی مردم چه کار کردید. کلهم اجمعون چه کار کردید؟ فقط سرنگونی. برگردیم روی مصر که میخواستم عرض بکنم که جنبش سبز هم نقطه ضعف داره و موقعی که مسئله لیبی مطرح شد و شورای هماهنگی اعلامیه ای داد که توی اون اعلامیه پاراگراف بود مبنی بر این که دیگه امپریالیست تغییر کرده و دیگه به اصطلاح سلطجو فرزند نیست و این در حقیقت یک نسخه است برای دخالت بشر دوستانه. اون زمان الان تاریخش دقیق یادم نیست ولی اعلامیه جالبی بود راجع به این که در انتخابات شرکت نکنیم. به چه دلیل؟ الان نزدیک چند ماهه. اون موقع من عرض کردم این یه دم خروس بسیار بسیار خطرناکه که باید مواظبش باشیم. کسی که تو جنبش باشه ریجی که امپریالیسم عوض شده و اعتقادی به این منشور نداره. منشور رو من برای عزیزان قسمت هایی به حساب پاراگراف هایی یا به حساب بخش هایی ازش خوندم. منشور روی استقلال و حق حاکمیت ملی مردم تأکید داره و کسی که بگه امپریالیسم وجود نداره و یا به اصطلاح تغییر کرده بعد از فروپاشی شوروی، این یه نقطه ضعف وحشتناک تو جنبش میتونه باشه که ما میدونیم یک بخش از مدرسه فمینیستی این موضع رو گرفت و بعضی از عناصر دیگه در خارج. این یه طرف قضیه است. طرف دیگه میتونه در جنبش سبز کسایی باشن که هنوز چشم به بالا دارن و فکر میکنن که این رژیم فرزن اگر برن رأی بدن رژیم آقای موسوی و کروبی رو آزاد میکنه. یعنی هنوز این توهم رو دارن با اینکه بخشی از این رژیم بودن و باید به دقت بشناسن این رژیم رو. اینم نقطه ضعف دیگه است. یعنی ما از دو طرف باید مواظب باشیم تو جنبش سبز. یکی اونایی که تمایل دارن بلغزن به طرف امپریالیسم و در حقیقت سرسپردگی به پذیرن و یا دخالت بشر دوستانه، یک بخش دیگه که هنوز به اصطلاح چشم به بالایی ها دارن و فکر میکنن که اینا قابل اصلاح هن. چشم به توده های مردم و فشار از پایین ندارن بلکه سازش در بالا کوتاه اومدن. این دو خطره که واقعا جنبش سبز رو تهدید میکنه. اون زمان من به عزیزان عرض کردم که جنبش ها خطر واقعیشون از درونه و نه از بیرون. حالا من این حرفی رو که میزنم در جنبش سبز در جنبش مردم مصر برای عزیزان میخوام مقاله ای رو بخونم که دیوید کرپاتریک نوشته در 15 جون که مال دیروز تو زمان نیویورک تایمز دیروز، که چطور همیشه خطر از درون، همینطور که کشورها که از پادر میارن ضعف در درونه، implosion و نه explosion، دشمن کار خودشو میکنه، امپریالیست کار خودشو میکنه، ارتجاع کار خودشو میکنه، باید ببینیم در درون چی میگذره. انسجام درونی، دقت سیاسی، خط مشی درست حساب شده و این که ما crystal clear یعنی به زلالی آب، مثل آب زلال بدونیم چی میخوان. مقاله جالبیه واقعا که دیوید کرپاتریک نوشته در مصاحبه مفصلی که با بنیانگذاران انقلاب 25 ژانویه 2010 در مصر اتفاق افتاد، افرادی مثل احمد ماهر، اسم محفوظ، من اینجا از این دختر قهرمان اسم بردم که چطور مردم رو قبل از 25 ژانویه رفت یه ویدیویی تاییدی، این دختر واقعا قهرمان از مردم خواست که بیان تو خیابون، اسم محفوظ، و الغنی که یک چیز اینترنتی تشکیل داد، یعنی به اصلا یک سایت درست کرد به اسم خالد ارسل، کسی که به دست پلیس کشته شده بود به اسم اون، و این 500,000 به اصطلاح چیز پیدا کرد توی فکر میکنم فیسبوک یا یه جایی به هر حال درست کرد، وائل غنی، و یکی دیگه سالی مور، من فکر میکردم که این خارجیه، در واقع ایرلندی مصری مسیحی قبطیه، از برجستگان این انقلاب، با اینا رفته کرپاتریک سیس کرد، مصاحبه کرد، بیه که من بخش هایشون همه مقاله نیست، چگونه جوانان آغاز کننده انقلاب مصر که همینا باشن که اسم بردم، ولی دیگرانی هم هستن بدون شک، ولی اینا اسماشون کاملا به اصلا برجسته شد، چگونه جوانان آغاز کننده انقلاب مصر از روی سادگی فریب شورای نظامی و اخوان المسلمین رو خوردن. ضعف در درونه. احمد ماهر که از برجستگان واقعا رهبری کننده است میگه که ما روز 14 فوریه 2011 عزیزان میدونن که جنبش در مصر 25 ژانویه 2011 آغاز شد، 18 روز بعد یعنی 11 فوریه حسنی مبارک افتاد و چه جشن و پایکوبی. در اون موقع من به عزیزان عرض کردم که این تازه آغاز انقلابه و تازه امروز هم آغاز انقلاب، یعنی انقلاب مجدد. 14 فوریه یعنی 3 روز بعد از برافتادن مبارک، احمد ماهر میگه که ما با شورای عالی نظامی ملاقات داشتیم. اون زمان اینا در اخبار بود. آنها قولهای زیادی دادن و به ما لبخند زدن و گفتن شما فرزندان ما هستید. شما آنچرا که سالها میخواستید انجام دادید. آره عزیزان، شما فرزندان ما هستید. و اینا فریب این حرفا رو خوردن. عزیزان به یاد بیارن که همین شورای نظامی موقعی که مردم اومدن توی خیابونا، پلیس ابتدا اومد سرکوب کرد ولی بعدش اونو جمع کردن و به طور کلی ارتش رو نذاشتن دخالت بکنه، در نتیجه مردم گل و سنبل و رفتن رو تانک ها خوش آمد گفتن به ارتش که ارتش به اسلام ما فلانیم، و در نتیجه شورای نظامی هم در رأس این ارتش بود، بنابراین به عنوان دوست اینا نگاه کردن. آقای احمد ماهر میره پیش اینا و اونا هم بهش میگن شما فرزندان ما هستی. آنان یعنی همین شورای نظامی، آقای طنطاوی و امثال هم سپس همون قولهای توخالی را هفته بعد، ماهای بعد همین جوری هی دادن و آنها ما را فریب دادن. یعنی به اصطلاح رهبران اونهایی که واقعا چیز کردن تجربه ای نداشتن، در حالی که اونا سیاست بازای کشته از اون مارای سمی و افعی. بعضی دیگرشون اخوان المسلمین رو محکوم میکنن. دلم میخواست دقت کنن عزیزان که اونا دست نشانده های امپریالیزم هست، از این ور ارتجاع قرون وسطایی و ارتجاعی واقعا اخوان المسلمین. ببینید حالا چه بر سر این انقلاب برده. قبل از برافتادن مبارک آنها برای تشکیل جبهه مشترک به ما قول دادن، به همین جوانا، و قبول کردن که همه ما کاندیدای مشترکی داشته باشیم که اونم محمد البرادعیه. عزیزان دقت بکنن که اخوان المسلمین اون وقت از این وقت چه خنجری به پشت این انقلاب زده. ضمن قیام در میدان تحریر، اخوان المسلمین ستونی برای تظاهرات بود و با جوانان همکاری میکرد. ولی بعدش چی؟ و هدفشون چی بوده؟ اما پس از برافتادن مبارک، اخوان المسلمین دیگر به حرف جوانان گوش نداد و با البرادعی مشورت نکرد. البرادعی میدونسته تمام این داستان ها رو، و حالا کی به اخوان المسلمین گفته که اصلا طرف البرادعی نرن؟ اربابشون یعنی امریکا، که اینا از ابتدا با امریکا در رابطه بودن و ما میدونیم که در زمان حسنی مبارک تنها نیروی بودن که تمام چیزهای فرهنگی رو دادن به دستشون. به ظاهر چند تاشون رو مثل آخوندهای خودمون رو که چند تا رو تو زندان انداختن، ولی تمام مسائل فرهنگی رو دادن دستشون، از مساجد گرفته تا عصبت دنیای اسلام گرفته تا نمیدونم انواع و اقسام مجلات، روزنامه ها، مدرسه حقانی، همه اینها رو گذاشتشون آزاد در زمان حسنی مبارک. همین تو و در نتیجه اینا رفتن اولا ثروتمندای وحشتناکی شدن، اونام تجار محترمن دیگه در اونجا، ثروت‌های میلیونی و میلیاردی، و بعدش رفتن در بین اقشار پایین و فقرا کار کردن، مسجد براشون ساختن، اثرات جاده براشون ساختن، بیمارستان ساختن و در نتیجه بسا سازماندهی کردن و بسا در بین مردم نفوذ پیدا کردن. دیگرانه که حتی اینا نداشتن نابودشون می‌کردن. به یاد زمان شاه بیفتید. اما پس از افتادن مبارک، اخوان المسلمین دیگر به حرف جوان نگوشد و با البرادعی مشورت نکرد. در عوض اخوان المسلمین بلا فاصله خودش رو برای انتخابات آماده کرد، برای گرفتن قدرت، که امریکا پنجه میشکست که حالا یا آقای احمد شفیق قدرت رو بگیره فبه المراد، وگرنه آقای مرسی یا آقای شاطر خیرات شاطر، فرق نمی کنه. هر دوشون سرکوب خواهند کرد نیروهای اصلاح ترقی خواه رو، قلع و قم می کنن و قرارداد رو به اسرائیل حفظ خواهند کرد، تمام قراردادهاشون با پنتاگون سر جاش می مونه، داستان همان. و به همراه جنرال ها با رفراندوم ماه مارس موافقت کرد. این اولین خیانتی بود که اخوان المسلمین به چیز کرد. عزیزان رفراندومی بود که تمام همین جوانا، یعنی اونهایی که غیر رژیم و غیر اخوان المسلمین و سلفی ها بودن، گفتن به مردم که این همه سرکوب شدن در عرض 30 و چند سال در دوران مبارک، هیچ سازماندهی نداریم، به ما فرصت بدید تنفس بکنیم، سازماندهی بکنیم، خودمون رو جمع جور بکنیم، عجله نکنیم برای انتخابات. در حالی که آشکار بود که شورای نظامی هدفش چیه؟ هر این میخواست مسئله رو سرهمبندی بکن. بنابراین رفراندوم گذاشت که آیا انتخابات به زودی صورت بگیره یا نگیره. در یه مدت کوتاه اخوان المسلمین گفت به به، برای که سازماندهی هاشو داشت، مقیه تمام. در حالی که قول به اصطلاح این رو داده بود که با همدیگه یک کاندیدای مشترکی داشته باشند که آقای محمد البرادعی باشه. این اولین خنجری بود که اخوان المسلمین به پشت جنبش زد. و مردم مصر همینطور که مردم ما الان اینا رو شناختن، اخوان المسلمین از حالا میشناسنش و درم میشناسنش. و به همراه جنرال ها با رفراندوم ماه مارس موافقت کرد که در آن تاریخ انتخابات قبل از تدوین قانون اساسی معین میشه، قبل از اینکه اساس قانون اساسی به وجود بیاد. حالا خانم سالی مور که همینطور که عرض کردم یک قبطی مسیحی و ایرلندی مصری از فعالین این جنبش میگوید اخوان المسلمین در نخستین پیچ به ما خیانت کرد و هنوز هم به خیانت خود ادامه میده، که همین امروز مشغول خیانت آقای مرسی که تمام این نیروها خواستن که این انتخابات قلابی کثیف پلید رو زیر حکومت نظامی آقای مرسی و اخوان المسلمین ردش بکنه و تحریمش بکنه، نکرد، شرکت میکنه. حالا ببینیم چی میشه امروز و فردا. این زمانبندی انتخابات هر گونه امید به اتحاد همه نیروها علیه شورای نظامی رو از میان برد. یعنی اختلاف افتاد در بین نیروهای انقلابی در مصر. چی باید سبایی میشه؟ کارکشته‌های سیاسی موساد و CIA که دارن اونجا روز و شب کار میکنن با همکاری اخوان المسلمین و از این طریق خنجر زدن به جنبش و جنبش رو به چاره تفرقه کردن. در نتیجه اون وقت مردم الان به اصلا نیروهای غیر بسیار چیز تا حد زیادی غیر مذهبی اگه اسمشون رو بذاریم به طوری مشکوک شدن به سلفی ها و به اخوان المسلمین که دیگه واقعا همطور که میدونیم به حساب عبدالفتوح و اون یکی عرصبت که اگر با هم دیگه هم دست شده بودن که یک طرفدار جمال عبدالناصر، عرصبت که همدین صباحی که 20% رأی عبدالفتوح عبدالمنعم عبدالفتوح که 17% رأی آورد، اگه اینا با هم دیگه دست به دست هم دیگه داده بودن 37% آرا رو برده بودن، تمام بود کار. ولی به دلیل به اصطلاح اینه که به هم دیگه اختلاف در بینشون افتاده بود، شک و تردید در بینشون افتاده بود، مشکوک بودن به هم دیگه، جداگانه رفتن به اصطلاح شرکت کردن و در نتیجه به اصطلاح باختن. برنده این چیه؟ دزد سومه که به اصطلاح همین شورای نظامی باشه و هنوز هم به خیانت خود ادامه میدهد. این زمان بندی انتخابات هر گونه امید رو از احمد ماهر میگوید گرچه تعداد زیادی از انقلابیون وارد مجلس نشدن اما همون هایی که وارد شدن، ما میدونیم که بخش وسیعی از نیروهای در حقیقت غیر اخوان المسلمین و غیر سلفی حتی انتخابات مجلس رو تحریم کردن و همین دلیل بودم که به اصطلاح مجموعاً سلفی ها و اخوان المسلمین 72% از آراء رو بردن. حالا بعدش هم انداختنشون بیرون، الان هر دو رو به حساب چیز کرد. این شکاف قطبندی قرار گرفته اما همون هایی که وارد شدن تحت تأثیر این شکاف قطبندی قرار گرفتن و همدیگر را به خیانت منتهم کردن. توی همون مجلس حتی در میان گروه های جوانان هم اختلاف انداختن. آقای لطفی از جوانان و امیدهای اخوان المسلمین، حالا عزیزان اینم نکته دیگه ایه که باز درس برامون داره، از امیدهای اخوان المسلمین بوده به دلیل اینکه یه مقدار عقاید به اصطلاح متمایل به سکولاریسم و به اصطلاح لیبرالیسم داشته بیرونش کردن از اخوان المسلمین و حزب خود را به پا کرده و بعد به عبدالمنعم ابوالفتوح پیوست، چون میدونیم اونم تو اخوان المسلمین بود و اومد بیرون یه مقدار برای اینکه معتدل‌تر هستش. اینا در واقع مثل اصلاح طلبای خودمون هستن و به عبدالمنعم ابوالفتوح پیوست تا بتواند پیش‌زمینه اسلامی خود را با مواضع لیبرال و دفاع از حقوق فردی و عدالت اجتماعی آنها پیوند زنه. بعد میگه که آقای لطفی پروژه میان روح خودش رو بهترین امید برای جلوگیری از شفاف میان اسلامگرایان و از سکولارها میداند اما هنوز شک و تردیدها برطرف نشده و آقای لطفی نتوانسته با خانم مور که یک مسیحی قبطی است گفتگو داشته باشد. حالا ببینید خانم مور همین مسیحی قبطی در ابتدای انقلاب علناً از اخوان المسلمین دفاع کرده، هم مسیحیه هم غیر مذهبیه، به اصطلاح چیزیه، یعنی در واقع بسیار لیبراله، ولی هدفش این بوده که اخوان المسلمین بیاد و دست دوستی بده و یه جبهه مشترک علیه ارتجاع حاکم درست بکنه. و بعدش میبینیم که چه خنجری از پشت اخوان المسلمین زده. شادی الغزالی حرب، لیبرالی که به کاندیدای حضرت ناصریس یعنی همدین صباحی رأی داده بود، درباره ابوالفتوح میگوید هر چه باشد او پیش زمینه اخوان المسلمین داره، یعنی تا الان شک و تردید داره که به حساب نکنه دوباره خنجر دیگه ای نمیده. هر چه باشد خانم مور میگوید ما اکنون در دو جبهه میجنگیم و این کار بسیار مشکلی است. خیلی از جوانانی که انقلاب را آغاز کردن حالا میخواستن به این چه، خب حالا شورای نظامی و یارانشون یعنی پشت صحنه امریکا و اسرائیل این جنبش رو از بین بردن، جنبش مرد، تمام شد، که بعضی هم میگن جنبش سبز مرد. نه، اتفاقا کل این حوادث یک سال خورده ای، یک سال نیم، حدود یک سال نیم شده الان، آگاهی سیاسی مردم مصر رو به اندازه ده ها سال بالا برده، صد شکسته شده، نمیتونن دیگه. آیا مردم میذارن احمد شفیق و یا حتی آقای مرسی چیز بشه رئیس جمهور بشه، دست بر میدارن و میرن دنبال کارشون تو خونه؟ جنبش زمانی از بین میره که دشمن بتونه یک سلسله مسائل رو حل بکنه و جامعه رو دوباره به آرامش بکشه، نه اینکه تنش اون زیر آتش زیر خاکستر باقی بمونه. هر لحظه میتونه باد بیاد و اون خاکسترها رو کنار بزن، شعله دوباره میکشه. در مصر دقیقا همینطوره. در بحرین اینا جنبش رو سرکوب کردن، تمام شده. الان دادگاهی که دیروز بود چندین نفر از دکترا و حساب پرستارا رو دوباره به حبس‌های دراز مدت محکوم کرد، ولی تمام شد در بحرین. حتی در یمن که بعضی از افراد درون مثل اون خانمی که جایزه نوبل گرفت در واقع پشت مردم کرد و رفت در این انتخابات قلابی رأی داد، اونا با همه اینها مردم یمن همینجوری دست میکشن. و به همین ترتیب به نظر من در اردن، در مثلا جاهای دیگه جنبش ها رو ممکنه ارتجاع سرکوب بکنه، ولی این جنبش ها از بین نمیره، صدها شکسته شده. بنابراین من میخواستم درس هایی رو که جنبش مصر و انقلاب مصر برای مردم ما داره باید ما در نظر بگیریم. ایران واقعا مثل هیچ کدوم از این کشورها نیست، در واقع از مصر میشود گفت 30 سال جلوه به یک معنا. البته گفتم موقعی که ما میگیم 30 سال یعنی در واقع الان مردم مصر دارن میفهمن که اخوان المسلمین کیه و چیه. اون موقع مردم ما نمیدونستن که اینایی که از زندان میان بیرون، منظورم به اصطلاح فدائیان اسلامه که در واقع شاخه ای از اخوان المسلمین، عزیزان میدونن که هم حزب الدعوه در عراق شاخه، هم فدائیان اسلام اصلا که برای اینکه رهبران اخوان المسلمین رابطه بسیار نزدیک هم با آیت الله کاشانی داشتن و هم با فدائیان اسلام که دنبالش همین هیئت مؤتلفه و امثال هم باشه، اینا همه شعبات بسرا اخوان المسلمینه که گفتم از قرن 19 زیر بسرا لوای لورد کومر در مصر و اصلا که ادوارد براون جاسوس و بسرا اصلا که نویسنده بسرا انقلاب درباره مشروطیت و امثال هم ادوارد براون تشکیل شد همین اخوان المسلمین. و بعدش از سال 1953 در کنفرانسی که در دانشگاه پرینستون تشکیل شد اومدن زیر لوای دستگاه‌های امنیتی امریکا یعنی CIA و انگلیس یعنی اینتلیجنس سرویس اخوان المسلمین. و شعباتش همین به حساب فدایان اسلام، حزب الدعوه و در افغانستان، در پاکستان، در همین جای اینا شعبه دارن. و همینجوری به حساب در بینشون اینا کار کردن. بنابراین باید به اصطلاح آگاه باشیم پیش زمینه های تاریخی اینها رو، این نیروها رو به دقت باید بشناسیم، نقاط ضعف جنبش رو باید درک بکنیم. در ایران جنبش سبز از یک ماهیت بسیار بسیار پر اهمیت تری به اصطلاح برخورداره و در پاسخ به این عزیز باید بگم که دو تا آلترناتیو ما داریم. یا این جنبش پیش میره و باعث تغییر رژیم میشه، حالا هر چی میخواید، سرنگونی، برافتادن، براندازی، هر چی میخواید. هر کدوم از مواد و خواستهای جنبش سبز، از آزادی مطبوعات، از آزادی تجمع، آزادی تشکل و آزادی انتخابات، رژیم تمامه. یک دونش اگه به مرحله عمل برسه، هدف جنبش باید این باشه که اینقدر مقاومت بکنه، اینقدر بتونه خودش رو سازماندهی بیشتر و بیشتر و بیشتر بکنه تا این توازن قدرت به هم بخوره و یکی از این خواستها اگه پیاده بشه به معنای تغییر رژیمه. جامعه که باز شد تمامه. در نتیجه باید آلترناتیو دیگه نابودی کشور. اونهایی که شعار سرنگونی میدن که بعضیاشون میدونن معناش چیه و بعضیا نمیدونن چجوری میخوان پیادش بکنن، باید این مسئله رو بدونن که آلترناتیو این جنبش نابودی ایرانه. اگر میخوان در برابر این جنبش بایستن باید بدونن که دشمن ملت ایران هم. و در نتیجه ما به جای این که در برابر این جنبش و سخنگویانش بایستیم و دائم بدگویی بکنیم، حمله بشون بکنیم، اتهام بشون بزنیم، ناسزا بگیم، چیزهای نامربوط و غیر واقعی در موردشون بگیم که به نظر من جنبه غیر انسانی هم داره، بسیاری از اینا به نظر من انسانیتشون زیر سواله که از این صحبت ها میکنن، در حالی که این انسان ها در حس هستن. به جای اون باید نقاط ضعف جنبش رو دریابیم، در صدد کار کردن در بین مردم باشیم، آگاهی بدیم، تمام این جوانب ظریف رو برای مردم توضیح بدیم که این آلترناتیو و تنها آلترناتیو انسانی ماست، منتها باید این نقاط ضعفش برطرف بشه تا اینکه همینطور که گفتم پایین هرچه قدرتمندتر بشه، بالا هرچه بیشتر داره شکاف بیفته تا این توازن قدرت به هم بخوره و کشور ما آزاد بشه، جامعه باید آزاد بشه. در اونجا اون وقت همه ما از چپ و راست و تمام اقوام و تمام بس همه باید آزادانه بتونن فاشونه بزنن و برای مردم توضیح بدن که چی میخوان و اهدافشون چی هست. من فقط میخواستم راجع به سوریه عرشبت که یکی دو تا خبر رو راجع به سوریه بخونم، برای اینکه اینا فوق العاده مهمه که این ضد بشرها چطور میخوان سوریه رو نابود بکنن، برای اینکه این مانع رو میخوان از پیش و پاشون بردارن که بعدش به ایران حمله بکنن. و همین وطن فروشایی که صحبت از اینجوری همینجوری صحبت از سرنگونی اینا میکنن، اینا در حقیقت دارن خودشون رو، یعنی بوی کباب به مشامشون رسیده و دارن به اصطلاح خودشون رو برای یک چنین روزی دارن آماده میکنند که حالا یا پشت هواپیماها و یا از طریقی که فرضاً در لیبی شد و یا در هر شبت که در سوریه داره انجام میشه. طبق گزارش فرانکفورتر آلگمانه سایتونگ، کشتار حوله توسط شورشیان ضد حکومت سوریه انجام شد و اکثر قربانیان از شیعیان علوی و از طرفداران بشار اسد بودند. این روزنامه خبر خود را از قول مخالفین رژیم اسد می آورد. طبق این گزارش شورشیان ابتدا به سه محل بازرسی دولتی در بیرون حوله حمله می کنند. این سه محل بازرسی برای حفظ جان اکثریت علوی روستای حوله برپا شده بود. حمله شورشیان موجب درخواست نیروهای اضافی برای کمک به مأمورین محل می شود. درگیری میان دو نیرو در می گیرد که ضمن آن چندین نفر از دو طرف کشته می شوند. گزارشگر از زبان شاهدان عینی گزارش می دهد کشتار در این موقع صورت گرفت، یعنی موقعی که این درگیری بین نیروهای سوری، نیروهای بیت دولتی و این شورشیان در می گیره، در اون موقع است که واقعا دست به کشتار می زنن شورشیان. هر شبت که تقریبا همگی از خانواده نزدیک اعضای خانواده شمالیه که علوی هستن همه کشته شدن. همچنین اعضای یک خانواده سنی که عضو مجلس سوریه است، همه خیال میکنن که تمام اهل تسنن با این شورشیان، با این تروریستان. خیر، تعداد قابل توجهیشون توی مجلس هستن و در نتیجه اینا رو این شورشیا به عنوان دشمن، مانجه سنی هستن، به عنوان دشمن بهشون نگاه میکنن. همچنین اعضای یک خانواده سنی عضو مجلس سوریه که طرفدار دولت به حساب می آید، اونا هم قتل عام شدن. پس از انجام این جنایت قاتلین بلافاصله از اجساد عضو می کنم فیلم تهیه کردم و آن را به اینترنت گذاشتم. من پیشنهاد به عزیزان می کنم مقاله هست، یعنی یه مصاحبه است که ساموئل گروو با سامی رمضانی انجام داده. سامی رمضانی استاد جامعه شناسی دانشگاه متروپولیتن لندنه. این در سایت Information Clearing House در 13 ژوئن، یعنی 3 روز پیش اومده. مقاله تحلیل عمیق، وسیع و گسترده از اوضاع سوریه و تاریخشه، به ویژه از زمانی که حافظ اسد سر کار میاد و حتی قبلش. ما میدونیم استقلالش رو سوریه سال 1946 از فرانسویا به دست آورد و بعدش همینجوری دولت عوض شد. برزن صالح جدید به صلاح یک حسابت دولت ترقی خواه داشت و بعدش حافظ اسد که اومد اونو کنارش زد، وزیر در واقع چیز بود. چه کارهایی که حافظ اسد کرده در اون زمان و چرا مردم مخالفش شدن، عزیزان دقت بکنن که چطور به اصطلاح هم در جنگ اول خلیج با امریکا هم کاری کرد حافظ اسد. عزیزان به یاد بیارن 1991 سوریه از اونا بود که علیه عراق به اصطلاح چیز کرد، قد علمتر علیه صدام حسین. و همین که در کشتاری که ملک حسین از فلسطینی ها کرد باز همکاری کرد با ملک حسین تا حد زیادی. یعنی نقاط ضعف دولت های سوریه هم در زمان حافظ اسد و هم در دوران یه مقدار کمتر در دوران بشار اسد رو کاملا به حساب باز میکنه و خودش جزء اپوزیسیونه. ولی بحثش اینه که دخالت خارجی چطور جنبش اصیلی رو که در سوریه تشکیل شده بود به نابودی کشیده عملا. در اینکه اکثریت مردم سوریه با اینکه مخالف رژیم میتونن باشن، مخصوصا به حساب اقشار پایین، در اینکه به حساب سیاست های نئولیبرالی که مخصوصا از 2005 پیاده کرده به حساب بشار اسد، کاملا به حساب بخش های اقشار پایین رو زیر فشار گذاشته و در این حال سرکوب هم میکنن. ولی ببینیم که این جنبش اصیل که تظاهرات های 100,000 نفره بوده چطور از بین رفته. یکی به دلیل این که رژیم سرکوب میکنه، ولی همین عرصبت که سامی رمضان میگه که علت اصلیش عبارت از اینه که مردم میترسن از دخالت خارجی و سرنوشتی که عراق پیدا کرده، لیبی پیدا کرده. یعنی چه زمانی واقعا این تظاهرات های ضد رژیم سوریه فروکش میکنه؟ موقعی که میبینن که در سوریه چه اتفاقی افتاد، که یک مشت تروریست آدمکش جنایتکار مسلح شدن و بعد زیر بسا چیز بمباران های ناتو اومدن و طرابلس گرفتن و الان ببینیم که لیبی چی شده. در نتیجه با دخالت عربستان و قطر و امریکا جنبش اصیل سوریه در واقع از بین رفت، نابودش کردن. اصل قضیه این، من شاید به سه هفته آینده بتونم این رو بخونم چون وقتم تمامه. برنامه عزیزان میدن که ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش در مردم تیوی میره، هم به طور صوتی و هم تصویری، بعدش هم در دانشجو تیوی خواهد بود و البته بعدش در ارشاد که همون mohit.gulshan.com روز بعد، حد اکثر تا روز بعد خواهد اومد و البته در فیسبوک ارشاد که استقلال آزادی عدالت اجتماعی هم خواهد اومد. من امیدوارم که عزیزان کمکاشون برسه، ارشاد که ما بتونیم بحثا رو ادامه بدیم و من تا شنبه آینده هر سبت که با عزیزان خداحافظی میکنم. خیلی ممنون فرزاد جان، تا شنبه آینده، شب و روز عزیزان خوش.